بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فنادته الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک بیحیا مصدقا بکلمه من الله و سیدا و حصورا و نبیا من الصالحین. قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر قال کذالک الله یفعل ما یشاء. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات مبارکه سوره آل عمران رو در این محفل در شبهای قبل مطرح می کردیم و امشب هم ادامه همین آیات رو بازگو خواهیم کرد. آیین که تلاوت شد آیین شماره 39 است که قسمت نخستین آیه رو در بحث پیشین بازگو کردیم. هنگامی که زکریا جایگاه و منزلت روحانی و بسیار پرشکوه مریم رو مشاهده کرد و دانست که میتواند یک فرزند چه موهبتی برای والدین خیش باشد اگر فرزندی شایسته و صالح باشد، از پروردگار خود چنین تمنایی رو کرد که رب حبلی من لدن که ذریتا طیبه. و آنگاه فرمود انک سمیع الدعا، پروردگارا تو قبول میکنی دعای بندگان خیش را. گفتیم که اولیاء حق هنگامی که خدا را میخوانند با قوت و قدرت میخوانند، به گونه ای که ظن حاجتک بالباب، گمان میکنند که خواسته در به در منتظر است. با یه اعتماد و اطمینانی به حضرت حق گفت انک سمیع الدعا. فنادته الملائکه، چیزی درنگ نشد که ملائکه از سوی خداوند خطاب کردند زکریا را و هو قائم یصلی فی المحراب. چرا حالت زکریا را خدا بازگو می کند؟ گویا چنین بیان می شود که بشارات الهی و آنچه می خواهد بر قلب انسان از الهامات خداوندی فرود آید در حالت غفلت هرگز نخواهد آمد. در حالت کسالت امکان نیست چنین باشد. قائمون ایستاده است، با نشاط است، در حال انجام کار است، اون هم یصلی فی المحراب، در حال انس با خداوند و نیایش با رب. ملائکه الله آمدند و گفتند که ان الله یبشرک بیحیی، گفتند که خداوند بشارت میدهد تو رو زکریا به یحیی. گفتیم که یحیی همون یوحنای معمد، همون کسی که غسل تعمید از یادگارهای این بزرگوار است در فرهنگ مسیحیت و انسان وارسته این که خداوند خود نام او را برمی‌گزیند. ولم نجعل له من قبل سمیا، چنین نامی را تا کنون به کسی نداده است خداوند. این شاداب زنده پرحضور در صحنه بندگی و طاعت خداوند. مصدقا به کلمت من الله، این یحیی که می آید تصدیق می کند کلمه الهی را، می آید که بازویی برای عیسی روح الله باشد. به بیانی که اشاره کردیم، کلمه مقصود و مراد گوینده است و آنچه مراد ما رو می رساند کلمه و کلام است. طرح‌های الهی و خواسته‌های الهی در خلقت نام اون کلمه است. این کلمات کمرنگ و پررنگ‌تر دارند از دید ما، یعنی پاره از کلمات الهی کلمات طبیعی و تکوینی هستند، پاره از خواسته های خداوندی شکوه و جلوه بیشتری در نظر ما دارند، من جمله انسان. انسان کلمت الله است، اما در میان این انسان ها، اونها که به خواسته های الهی لباس عمل جامع و کامل می پوشند، مصداق واقعی کلمه خدا می شوند. عیسی کلمه الهی است، اهل البیت اگر میگویند نحن کلمات الله، از این باب است، چون اینها نشان دهنده تمام مقاصد خداوندی از وجود انسان و خلقت انسانند. اینها الگوی نمونه انسان در روی زمینند، لذا کلمه الهی هستند. تا این قسمت رو بازگو کردیم و گفتیم مصدقم به کلمت من الله و سیدن و حصورن. یه مرور سریع میکنم، یه دوتان رو گفته نگفته رو هم میگوییم و ادامه ویژگی ها. پس اولین نشانهی که برای یحیی مطرح شد این در خط طاعت خداوند به گونه ایست که می آید که بازوی عیسی روح الله باشد و تصدیق کند او را و وحی او را و شخصیت او را. دوم، این انسان غریبی است، انسان بزرگی است و سیدن. گفتیم کلمه سید از سیاده می آید به معنای زعامت، بزرگی، آقایی. خود این بزرگی و سیادت گاهی اشاره کردیم که از اون حادثی که از اون جملات و نقضه هایی که در پس بعض از این کامیون ها یا ماشین ها می نویسند، از احادیث پشت کامیونیه که این جمله است که می نویسند الحسودو لا یسود. بعد خودشون سلیقه به خرج میدن، حالا با همون ذهن خاص خودشون زیرش هم ترجمان پارسی میکنن که حسود هرگز نیاسود. خب ظاهرا اون قسمت اول درسته، این متن حدیثه الحسود و لا یسود، اما اون قسمت پایینیش دیگه متاسفانه ناآگاهی به عبارات و تعابیر کلام عرب است. الحسود و لا یسود چنین معنا میدهد، از این ماده گرفته میشه، یعنی حسود آقایی و سیادت و بزرگی نخواهد یافت. انسان حسود تنگ نظره، نمیبیند خیلی از موقعیت‌ها رو برای دیگران، لذا خود اون هم به اون موقعیت‌ها دست پیدا نمی‌کند. آن که چشم دیدن نعمت دیگران رو ندارد، خدا در حق او هم مضایقه می‌کند. الحسود و لا یسود، حسود به آقایی و سیادت نمیرسد. معنای درست حدیث اینه، از همین ماده ساده یسودو میآید. پس سید یعنی اون بزرگ، اون آقا عظیم و شأن. این یحیی سید است، به این مقام رسیده است، بسیار جایگاه بلندی رو خواهد یافت در میان جامعه بشری. اما به دنبال اون فرمود و حصورن، این کلمه با همین کوتاهی که دارد بین مفسران قرآن کریم سخن بسیار دارد این باره که من قسمتهایی رو دیشب عرض کردم، تکمیل میکنم متن رو. حصور از ماده حصر به معنای منع. ناچارم که یه دو تا اصطلاح ادبی رو هم مطرح کنم. این وزن فعول است، حصور. وزن فعول میتواند معنای فاعلی داشته باشه، میتواند معنای مفعولی. یعنی حصور میتواند معنای حاصر داشته باشد یا معنای محصور. این حصور به معنای محصور نیست، یعنی ممنوع. حصور به این معنا میشه ناتوان، کسی که من جلوش گرفتن نمیگذارن بهره برداری کند از بعض از موقعیتاش. نه، اینجا به معنای فاعل است. حصور یعنی آن کسی که خود میتواند قدرت من و سلف کنترل رو در وجود خودش حاکم کند. حالا در چه چیزی منع میکند؟ چه منعی رو یحیی دارد که خداوند قابل ستایش میبیند این منع رو و خیشتنداری رو؟ این مربوط به قبل است و بعد. سید است، گفتیم نوعا از آفاتی که در زندگی همه انسانها رو تهدید میکنند، مخصوصا کسانی که به یه جایگاه بلندی در جامعه میرسند و در متن اجتماع یه موقعیت و زعامتی پیدا میکنند، پناه میشن، مرجع میشن، ولایت پیدا میکنند، قدرت پیدا میکنند. متاسفانه غرایز نفسانی و جنسی است. لغزندگی از این مسیر در حوزه قدرت در طول تاریخ بسیار بوده است. بسیار توانمندان و محتشمان بودند که به زنبارگی مبتلا شدند در طول تاریخ و از این مسیر به هلاکت رسیدند و استعدادهای خودشون رو از دست دادند. دیگه حاجت به گفتن و شاهد مثال و نمونه های تاریخی نیست. اشاره کردیم دیروز از دربار ساسانیان بگیرید تا خواهان مقفور قاجار و تا اونچه امروز در صحنه سیاست دنیا نمونه های بسته و باز شده اون رو حالا یا در خود زمان یا بعد از به بایگانی تاریخ پیوستن برای ما و شما میگویند یا از گوشه های منابع اطلاعاتی در میره در صحنه دنیا، رو رسانه ها مطرح میشه و آشکار میشود. اینو دیگه میدانیم، روشن است برای ما. به دنبال این که خداوند سیدن رو میگوید و حسورن رو مطرح میکند، یعنی این انسانی است که در اوج این که آقا و بزرگ و این جلوه رو دارد، اما کاملا حاکم است بر غرایز نفسانی و شهوانی وجود خودش. این یه نکته است. البته خب یکی از آفات دیگره به هر حال اونهایی که به یه موقعیتی و یه جایگاهی میرسن، گاهی میبینید بعض از لودگی ها هم وارد کار میشه، یعنی بالاخره دلغک پروری و ملیجک پروری نوعا میاد، بالاخره بعضی ها رو این سونسون میخوانند با همون ادبیاتی که در تاریخ آشنا هستید. حسور گوشهی به این بحث هم دارد، یعنی انسانی که یه انسان جدی است در مسائل، مانع از این که بخواهد پاره از لغویات و بعض از مسائل این چنینی اوقات اون رو پر کند و زندگی اون رو مشغول کند. این نکته رو هم بعضی ها استفاده کردن، اما اشاره کردم چون مهمه تذکر این چنینی میدهم خدمت عزیزان. حسور بیشتر نظر به مسئله جنسی داره، یعنی انسانی که جهات جنسی خودش رو کنترل میکند. بعد در مورد یحیی، نه این که توانایی جنسی نداشته باشد، به همین خاطر گفتم اون معنای ادبی رو، نه این که ناتوان باشد، به اصطلاح قدرت جنسی نداشته باشد، حسور به چنین انسانی نمیگوین، به کسی که در اوج توانایی جنسی است اما قدرت جنسی خودش رو میتواند کنترل کند، این انسان رو میگن حسور. یحیی در طول عمر ازدواج نکرد، مانند عیسی در طول عمر ازدواج نکرد. گفتیم در شرع مقدس اسلام این مقبول نیست، اصلا توصیه نمی شود. خداوند این غریزه رو که در اختیار ما انسان ها قرار داده است، راه برد بهره برداری اون رو هم به ما آموخته است و ما باید این غریزه رو و الذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، حفظ میکنن الا یعنی حفظ نمیکنن، یعنی اینجا باید آزاد باشه. غریزه در این مسیر، در اون راهکار قانونی و مشروع خودش باید آزاد باشه. اما در این حال ببینید عزیزان، گاهی یه مصالحی پیش می آید که در زمان یحیی این مصالح مطرح بوده است، یعنی یه اولویت ها و اهمیت هایی است که وقت یه انسانی مانند یحیی شایسته است در اون مسیر بگذرد و آفات مسائل جنسی به حدی است که باید یحیی در این جهت یه الگویی باشد که می توان بدین شیوه فارغ از این مسائل نفسانی هم زندگی کرد و این غرایز رو هم میتوان به کنترل کشید و در اختیار گرفت. اون شرایط زمانی که اشاره کردیم، اون ماجرای هرودیس، هرودیا، سلومه و اون ماجراهایی که در اون زمان در اون جو اجتماعی و سیاسی و حکومتی جاری است، لازمش اینه که یحیی چنین رفتاری رو داشته باشد. و الا ما میدانیم ترک مسائل جنسی یا به بیانی ترک ازدواج در اسلام توصیه نمی شود، مگر یه اهمیتی باشه یا یه شرایطی در جامعه برای انسان پیش بیاد که مصالح فردی، اجتماعی، اخلاقی، کمال وجودی انسان در آن باشد که دست از مسائل جنسی هم حتی بشوید. اینو برای بعض از شبهات اشاره کردم که تکمیل سخن باشد. و سیدن و حسورن، ویژگی بعدی آن که و نبیین، یحیی نبی است، از انبیاء الهی است، اما نبی است که در خدمت یه رسول است. دقت بفرمایید اینجا تعبیر به نبی می شود. ما انبیایی داریم که گاه در خدمت رسولان الهی هستند، مانند لوط که دست پرورده جناب ابراهیم است و در خدمت ابراهیم کار می کند و انجام وظیفه می کند. یحیی می آید اما در خدمت عیسی است و بناست یه باری را همراه عیسی به اصطلاح روح الله بار بردارد و همراهی کند. و نبیین، ویژگی بعدی من از صالحین، تمام یه جمله میگوید که خداوند همه چیز در این جمله نهاده است و نهفته است. یحیی از صالحین است، به مقامی رسیده است که تمام صلاحیت در وجود اون دیده میشود. ببینید گاهی ما به یک کسی میگیم عجب انسان صالحیه، یه انسان سازگار، موفق، خوب، توفیق یافته. صلاحیت رو گاه ما به یه انسان نسبت میدیم، اما با دیدگاهی میگوییم که ما خلوت شب او نمیدانیم، ما ظاهر آراسته اجتماعی اون رو میبینیم، ما نمیدانیم در دل اون چه نیتی است که داره چنین عمل میکند که خب سنفس نگردد به سالها معلوم چه کسانی بودند که چهره هاشون رو پنهان کردن در جامعه، بعد از سالیان سال مردم فهمیدن چه خبر است و اینا کیند، از کجا آب میخورند. ما نمیتوانیم صلاحیت ها را دقیق 100% مقیاس بگذاریم بسنجیم. این خداوند است که میتواند چنین کند. اگر خدا به کسی بگوید صالح، یعنی اون کسی که درون او صالح است، برون او صالح است، اندیشه های او صلاحیت دارد، سخن او صلاحیت دارد، قلب او سلیم است و وجود او در اوج پاکیزگی است. صالح به تعبیر ما یعنی معصوم. اونچه خدا تعبیر به صلاحیت می کند در مورد انسانی، من الصالحین. دیگه به اونجا رسیده است که تا قیام قیامت همه بندگان مؤمن باید بگویند و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. این صلاحیت یه مقامی است که سلام و درود و تحیت تمام انسان‌های آزاده در طول تاریخ باید نثار این صالحان به انسان‌های وارسته باشد. این ویژگی‌های پنجگانه رو خدای سبحان برای یحیی مطرح کرد. البته در سوره مبارکه مریم یه چند تا دیگه هم اضافه میشه، و هنامن ملدن و زکاتن و کان و تقی، اونجا چیزهای دیگه گفته میشه که دیگه من دوستان رو ارجاع میدم به سوره مریم و دیگه اینجا تکرار نمی‌کنم. خب این ویژه گفته شد، این خصلت ها و بشارت داده شد به زکریا به چنین فرزندی. دیگه زکریا سر از پا نمی شناسد. آنچنان به وجد آمده است که ادامه می دهد سخن رو با خداوند. قال رب انا یکون لی غلام، پروردگارا ما گفتیم تو پذیرفتی، انا یکون لی غلام، اما کلی مطلب رو دانستیم، اما جزئیاتش برای ما مهمه، خواهش میکنیم این جزئیات را به ما بگو، کی، کجا، چگونه. ما چند تا سوال داریم، این سوالهای ما را جواب بده خدایا، اینها را هم به ما روشن کن. انا یکون لی غلام، چگونه است، چطور است، من که واقف به مشکلات خودم هستم خدایا، چگونه میخواهی با من چنین معامله ای را انجام بدهی. وقد بلغنی الکبر، خیلی لطیف است، من سعی میکنم که اینها رو به سادگی نگذرم. وقد بلغنی الکبر، با حالی که من رسیدم به یک کبر، به یک سن بسیار بالا، به یک شیخوخیت، فرتوتی، سالخوردگی بالا. اصلا من عددی رو عرض نمی کنم چون اینها تخمین زدنه، هیچ کسی نمیتواند دقیق بگوید که زکریا چند ساله بود. این حرف هر کس بگه ادعا میکند به اینها درست نیست، نمیتوان سال و تاریخ دقیقی رو گفت. اما خود گزارشات قرآن وشته على الرأس و شیبا، پیری در حدی است که وهن العظم منی، آرتروز تمام وجود رو گرفته است، موی سر و بدن همه سپید، به حدی که از دور شعله میکشد، این سپیدی از دور مثل نور دیده می شود روی سر. پس یه زال سار خورده ایست، به این شیوه با یه فرتوتی یه انسانیست فرض کنی در اون مراحل بالای عمر. اما تعبیر تعبیر غریبی است اینجا. وقد بلغنی الکبرو، می گوید وقد بلغنی، رسیده است به من کبر. این خود جمله خیلی لطیفیست. استهزار دارید، پیری و فرتوتی دو جور است، گاهی قد بلغت من الکبریتی، یا من به پیری رسیدم، گاه پیری به من رسیده است. این اصطلاح رو گاهی ما به کار میبریم در فارسی، میگن فلانی پیر ایام است، گاه پیری سراغ ما میآید عزیزان، گاهی ما سراغ پیری میرویم. مناسبت دارد ایام وقتی حضرت آمدن و خواستن نجات بدن عبیدالله حر جعفی را، می اومد مسیر معکوس با حضرت خیمه زده بود، وجود نازنین حضرت سید و شهدا ابن مسروق، مؤذن خودشون رو فرستادن، گفتن برو سلام من رو برسن به او، بگو اگر مایلی که با ما همراهی کنی بسم الله. بازگشت و جوابی نیامد، خود حضرت رفتند، شخصا رفتند، وارد خیمه شدند و گفتن که ماجرا این چنین است، آیا با ما همراهی میکنی، نصرت ما میدهی یا نه. گفت که یا ابن رسول الله، یه سری کارهای ناتمامی دارم، یه چند تا ساختمان دارم، پاساژ دارم، اینا رو میخوام تکمیل کنم، پروانه ساختمانیش گرفتم ناتمام مونده، وامای بانکی مونده، یه کمی کارهای این چینی دارم، برم اینا رو انجام بدم برمیگردم خدمتتون میرسم انشالله. اما یه اسبی دارم، این اسبم اسب تیزروی است، میدم به شما که با این برین بجنگین. فهمیدن ما کنت متخذ المذلین عضدا، از انسان گمراه بازو نمیگیریم، یعنی تمام شد، من حجت رو بر تو اومدم تمام کنم، به تو نیاز نداشتم، من دارم اون کسی که یار من باشد. تو این گفتگو وقتی چشم عبیدالله بر سید شهدا افتاد، این جمله رو اول گفت، گفت یا ابن رسول الله ما اسرع بک شیب، چه زود پیری سراغ شما آمده است، یعنی سن ناظرینشون 50 خورده است، اما تمام محاسن مبارکشون سفیده. گاه پیری سراغ انسان میاد. انسان پیر روزگار است، نه پیر سن. سن در شرایطی نیست، اما خب اون پیری آمده است. این رو میگم فقط بلغنی من الکبر، پیری سراغ ما آمده است، نه ما سراغ پیری برویم. این هم نکته ایست که شاید بشه این رو به نوعی استفاده کرد از آیه شریفه. خب وضعیت خودش رو مطرح میکنه. حالا ممکنه این سوال تو ذهن شما باشد، خب زکریا که میداند حال روزش رو، خدا حال روز اون رو میداند، حالا این حرفا چیه داره میگه؟ مثلا زکریا گزارش به کی میده؟ به خدا میدهد؟ اصلا نیازی هست این حرفا رو بگه؟ دیگه خدایا فرزند میدی بده تمام شد و سلام. نه ببینید، اینجا یه نکته خیلی ظریف باریکی وجود دارد. گاهی فرصت دست داده است عزیزان، یه بزرگی، یه صاحب دلی، یه عزیزی شما رو به حضور پذیرفته است، رخصت داده که با او بنشینید چهره به چهره و روبرو سخن بگید. آیا هیچ وقت حاضرید اون لحظه رو از دست بدید؟ آیا اجازه میدید اون زمان بگذره؟ هیچ وقت شما قطع میکنید دیگه میگید امری ندارید خداحافظ؟ نه، مایدی تی الکلام یا جر الکلام، هی سخن رو ادامه بدید، هی بالاخره گوشه کلام رو دنبال دار کنید که این دامنه صحبت وسعت داشته باشه و لذت ببرید. اون فیض خودتون رو از این آبشار معرفت بگیرید و از این گفتگوی نزدیک بیشترین حظ رو ببرید که سالها شاید وقتها در انتظار آن بودید که چنین حالتی دست بدهد. این همان حکایتی است که گاه در مورد موسی گفتیم و میدانید، وقتی سوال کرد ما تلک به یمینه که یا موسی، جناب موسی چیه دستت؟ این رو بزرگان علم ادب میگن کلام خوب است مساوات داشته باشه، مطلبی که میخواید بگید با جملاتتون برابر باشه، نه ایجاز داشته باشه که مخل باشه، نه اتناب داشته باشه که زیاده گویی، نه صد کلام به یک کلام، نه یک کلام به صد کلام، به تعبیر عرفی و عامیانه ما نه به اندازه و غایت بگید سخن رو، این میشه مساوات. بعد میگن ببینید موسی چقدر به اصطلاح سخن درازی کرده است، یه خدا یک کلمه گفت ما تلک به یمینه که یا موسی، این چیه دستت؟ خب دیگه هیه عصایه تموم شد دیگه. بعد گفت این هیه عصایه اتوکل علیها، تکیه بر آن میکنم، احش بها علی غنمی، گوسفندم چی ولی فیها معارب اخرى. خدا گفت بابا جناب موسی یه سوال کردیم بس دیگه، حالا اینقدر طولانیش نکن مثلا فلان اینها. نه این درست نیست، این شوخی است. موسی الان فرصت پیدا کرده که مستقیم با خدای خودش صحبت کنه. مگه میشه این وقت رو از دست داد؟ دوست می‌داره تا ابد پاسخ این سوال رو بده، هی بگوید بشنود. این واقعا چهره به چهره روبروس نمیشه این رو گذشت و این اهل دل واقفن به این معانی. زکریا هم چنین حالتی رو دارد، میخواد این گفتمان رو با خداوند هی به درازا بکشاند. گفت که وقت بلغنی الکبر، وضعیت من این است که خدایا من به این سن رسیدم، دیگه من به تعبیری ناتوانی جنسی دارم، من موقعیت فرزنددار شدم رو خودم ندارم. و امرأتی عاقرون، از سوی دیگر این نسبت به خود من مشکلات دارم، از اون طرف و امرأتی و همسر من عاقرون، عاقر است، نه اینکه الان عاقره، عاقر رو الان خواهم گفت، توضیح میدم بازش میکنم کلمه رو، نه و کانت امرأتی عاقرا در سوره مریم، از قبل اینطور بوده است، همسر من از جوانی نازا بوده است، نه اینکه الان سنش بالا رفته است و اون از سن به اصطلاح به مرحله یائسگی رسیده است، نه و امرأتی و کانت امرأتی عاقرا، از قبل این نکته رو بوده است. حالا این جمله رو در جا بفرمایید. کلمه عاقر، اولا اینکه شاید بعضی ها مثلا که با ادبیات عرب آشنا هستن میگه و امرأتی، توقع دارن که عاقر نگه دیگه، چون در مورد زن داره میگه، چی بگه؟ بگه عاقره، مثل فرض بفرمایید نمیدونم شاعر و شاعره، یه تای تانیث حداقل که بلد بود زکریا بگه دیگه، چرا مذکر گفت؟ و حالی که بگه و امرأتی عاقره، عاقرتون باید بگه، آه میگه عاقرون، نه اینطور نیست، پاره ای از خصلت ها و صفات هن که مخصوص زنان هن، اینا رو نباید مؤنث مذکر گفت، اینا اصلا نباید تانیث بسته بشه. فرض بفرمایید، عذرخواهی میکنم، پاره از مثلا حامل، این که بفرمایید خانم حامله است، این غلطه، بگم چون مرد که حمل نداره که بخوان تفکیکش کنن زن و مردش کنن، لذا حامل کافیست. حائز، حائزه نداریم ما اصلا در کلام عرب، همون حائز کافی است، چون اینها ویژگی‌ها و صفات خاص زنان است. دیگه بود کوتاه‌تر گفت اقتصاد بیان اقتضا می‌کنه تاری تنیس نمی‌خواهد و امرأتی عاقر. حالا عاقر چیست؟ کلمه عاقر از ماده عقر میاد، عین قاف ر. عقر به معنای از کار افتادگی بنیادی و اصولی. گاهی یه چیزی موقت، ماشین استارت نمیزنه موقتی، حالا داغ کرده جوش آورده فلان شده است، اما گاهی نه، اصلا از بیخ و بنیاد یه وسیله دیگه کار نمی کند. این رو میگن عقل به طور کلی. در مورد انسان هم همینطور است. ما دو واژه داریم در مورد نازایی، در مورد انسان، یکی کلمه عاقر و عقر، دیگری چی؟ کلمه عقیم، که اینو ما بیشتر به کار میبریم و استفاده میکنیم. عقیم رو میگیم نابارور، نازا. توجه داشته باشین فرق این دو با هم اینه که کلمه عقیم عمومیت داره، همه جا به کار برده میشود، در مورد انسان و غیر انسان نیست. و فی عادن از ارسلنا علیهم الریح العقیم، ما این عاد رو با ریح و باد عقیم از میان بردیم. باد نازا، ریح عقیم یعنی چی؟ آقا بالاخره این بادها میان که زایمان کنن، زایش داشته باشن. و ارسلنا الریاح لواقه، میوزد این توده های ابر رحمت الهی، بار مثبت اون بار منفی اون با اون اختلاف فشار با هم تلاقی میکنن، اونگاه از گریه آسمان زمین میخندد. این باران رحمت میاد، دل مؤمنین شادمان میشه به نزول بارش الهی. اما وقتی باد به گونه‌ای میاد که دیگه مثبت منفی نمی‌کند، جوری می‌وزد که در اون زایشی ایجاد نمیشه، این ریح میشه ریح عقیم. وقتی ریح عقیم آمد، به دنبال اون در انتظار چه باشیم؟ عذاب الهی باشیم. این دیگه رحمت نیست. وقتی عقیم میشه دیگه. این شیر رو بالاخره با همین خصوصیتی که دارد می‌دونیم از سریع الفساد ترین مواد غذایی شیره. خیلی عجیب خاصیتی این دارد که این زود تغییر طعم میده. خدا وقتی میخواد شیر و نعمت رو در بهشت مطرح کند، این نعمت رو میگه و انهار و نهرهای از لبن و شیری که لم یتغیر طعمه. تغییر طعم مشخص میشه، نشانه اول فساد شیر چیه؟ تغییر طعمشه. تا لب میزنید میگید بابا این خراب شده، این شیر، این فاسد شده، بریزید دور. خب حالا میاد با این سیستم هایی که در اختیار داریم شیر رو پاستوریزه میکنیم، این رو هموجنیزه میکنیم، به یه درجه میرسانیم که دیگه تو این درجه میکروب قابلیت تولید، رشد و باروری ندارد. این رو در کلام عرب میگن الحلیب العقیم، اللبن المعقم، یعنی شیر پاستوریزه. چرا؟ چون دیگه در این شرایط زایشی نیست، رویشی نیست، میکروب رشد نمیکنند. اینو بون رو. اون جمله معمون رو شنیدید که یه وقتی هارون به معمون گفت، به پسرش گفت که بابا بدان که الملکو عقیم، بدون زور و قدرت به جایی میرسه گاه که عقیمه. یعنی چی عقیم؟ الملکو عقیم یعنی دیگه توش تولد و تناسل و فرد و پدر و پسر نداره. اگر لازم باشه میرم تو چشمتم میکشم، اگر لازم باشه خودم گردنتو میزنم. کمون که اگر ما نزدیم هارون این کارو نکرد، معمون با برادرش امین این کارو کرد. الملکو عقیم. حتی در مورد ملک، در مورد باد، در مورد شیر، اصلا در مورد شراب میدانید که از اسامی شراب در کلام عرب ما به اسلام ربطی نداره. اقام، اقام از اسامی شراب است. یعنی چی؟ چرا به شراب میگن اقام با عین قاف الف میم اقام؟ چون خاصیت شراب این است که وقتی انسان میخورد این نوشیدنی رو، دیگه زایش نداره ذهنش، دیگه تولید فکر نمیشه، متاسفانه دیگه عقیم میشه ذهن انسان، بسته میشه، تاریک میشه فضای ذهن، دیگه تولیدات نداره. اینکه گاهی متاسفانه بعضیا کم دقتن به این مسئله، میبینید ایمان دارن واقعا اما کم میپندارن این قضیه رو، من داخل پرانتز میگم، اینو توجه داشته باشید. این داستان نیست اون حدیث عزیزان که اومد از انوری هم به شعر در آورده است که بالاخره شیطان اومد و گفت آره یا بخور یا بکش یا فلان عمل جنسی رو انجام بده. گاه ما که اهل مسائل نامشروع اخلاقی نیستیم، ما که آدم کش نیستیم، پس همین بهتره کنجی بخوریم، بالاخره دیگه این حالا خاکی به سرمون ریختیم مثلا فلان. اینو خورد، هم کشت هم زنا انجام داد. این در روایت داریم این رو، یعنی درسته. متاسفانه تأثیر شراب خیلی مهیبه، یعنی خیلی از مفاسد. این که آن تلخوش که صوفی ام الخبائسش خاند، ام الخبائس مادر پلشتی ها، و پلیدی هاست، این خیلی باید دقت بشه. اقامه یعنی عقیم میکند ذهن رو، انسان را از فکر و ایمان و نشاط ذهنی و معنوی مسلم تعطیل میکند. ذهن ما به تعبیر دوستان و جوان ها هنگ میکنه، دیگه نمیشه کاری کرد، دیگه ایمان رشد پیدا نمی کند و اوج نمی گیرد در این وجود. آقر همین معانی رو دارد اما اختصاص به انسان داره. در مورد غیر انسان آقر گفته نمیشه نسبت به این مسئله زایی و نازایی. و امرأتی آقران، همسرم ناباربر است، مشکل دارد. اما در این حال ببینید این جمله رو هم من حذف میکنم به شما. حالا زکریا میخواد بگه خدا یا من ناتوانی دارم همسر، اما جمله رو ببینید چقدر لطیف میگد. میگد قد بلغنی الکبر، من به یه مرزی از سن رسیدم. و امرأتی آقران، همسر من هم مشکلات اساسی دارد. ببینید گاهی من اینو گفتم، ما به بهانه صراحت در لهجه که من صریح اللهجه هم، خدای ناکرده گاهی این زیپ رو باز میکنیم و یه مطالبی رو به بهانه صراحت در لهجه میگیم. این شیوه بزرگان نیست. بزرگان در این موارد از کنایه استفاده میکنن، با یه کنایه تمام مطلب رو فهماند. خدایا من مشکلم این است. حالا نیاز نیست دیگه وارد بشه که حالا ما مشکلمون از جهت مثلا اورولوژی چیه نمیدونم، مشکل خانم نمیدونم، حالا زهروی چی، این حرفا نیست. نیاز نیست این رو بازش کند یه کمی گستن. نه، ول کنایه تو ابلغ من التصریح، با یه کنایه تمام مطلب رو میگوید. در بعض از مسائلی که به حوزه اخلاق و حیا گفتاری میخورد، خوب انسان سربسته تر صحبت کند از جهت این بزرگان. گفت و امرأتی آقرا، خب این مشکل من، خدایا بگو با من چه میکنی؟ آله فذلک یفعل ما یشاء. جناب زکریا، با همین مسائل خداوند میخواهد با تو چنین کند. حالا یه جمله اینجا موند که این هم خیلی مهمه، مخصوصا با بعض از مسائل اجتماعی ما ممکنه حالا بعض از دوستان حالا دقت بکنید که سوء برداشت نباشد. این جمله رو که عرض میکنم، دو جا این نکته رو زکریا با خدا مطرح میکنه. وقتی که بناس موهبت الهی متوجه باشد میگوید و کانت امرأتی آقرا، خب حالا ما یک کمی ناتوانیم اما همسرمون اینجوریه. اینجا میگوید و امرأتی آقرون، خب جناب زکریا بفرمایید تجدید فراش کنید. خب همسر شما مشکل داره هست، خب شما که مانعی ندارید بفرمایید همسر دوم اختیار کنید، خدا بهتون فرزند دیگه‌ای بدهد. اما این شیوه سخن گفتن شما رو به چی ذهنتون رو وادار میکنن؟ یعنی زکریا دارد میگه خدایا من اهل این کار نیستم، خدایا من اگر فرزندی میخواهم از همین شریک زندگی میخوام، من فرزند از زن دیگری نمیخوام، من با همین زنی که عمری را به پای من سوخته است و ساخته است، با همین شریک موافق زندگیم، با همین یار مسیرم من میخوام حرکت کنم. خدایا من هوس دیگری در ذهنم نیست، به چیز دیگری فکر نمی کنم. خدایا بلا دلیلی نداره تأکید به این معنا بکنن. حالا چرا این، چون میبینید شما اینو در مورد خیلی از بزرگان میبینیم، چرا این جمله رو مطرح میکنن؟ چون ببینید عزیزان، بالاخره اینها درک معنای همسری دارند. اینا زندمانی نمی کنن با زنانشون، اینا زندگانی میکنن با همسرانشون، عیش میکنن، معیشت با همسرانشون دارن. و این خیلی مهمه. این بزرگان ببینید خیلی تو عصر زمان خود ما هستن. این آقا بایش حالا مثلا 50 سالگی 55 سالگی 60 سالگی خانم فوت میکنه، ببینید تا 90 سال سنشان تنها زندگی میکنه این مرد، ازدواج نمیکنه. هی میگن آقا شما مرد واقعا نیاز داره، باز زنان تواناییشون واقعا از مردان در این جهت بیشتره، مرد تو شما نیاز دارید، کسی میخواد بالاخره دردی مرضی غیره ای. میگن نه نمیتوانم، من بعد از 40 سال 50 سال با فلانی زندگی کردن دیگه نمیتونم کسی رو همسر خودم ببینم. انس گرفتن برای این بزرگان با هر کسی مشکله، نمیتونن، نمیتوانند هر رحمی رو محلی برای نطفه و نسل خودشون قرار بدن. اینا یه نکاتیست که دیگه تو دل اهل معنا و بزرگان نهفته است و چیزها دارد که میشه بهش دقت ها کرد. زکریا میگوید خدای من از همین شریک زندگی میخوام که تمام سختی های ما رو تحمل کرده، شب و روز ما رو او میداند، با ما تو چه کردی؟ او میداند که ظرفیت تحمل من رو دارد و میتواند بهترین دامن برای فرزند من و نسل من باشد، نه کس دیگری. بنابراین خب مصالح اجتماعی هم هست، گاهی این بحثا پیش میاد، بالاخره حالا اون چه خدا مثلا حلال کرده است، حالا حکم شر رو میگن دوستان. بلا درست است، این فرمایش شما میفرمایید اگر در جا باشد و به جا باشد خلاف شر نیست، اما گاهی موارد خلاف شأن است. یعنی این کار برای زکریاها، برای کسانی که اومدن یه رتبه های بالای اجتماعی رو پیدا کردن، من نمی ترسم، ولی کن این لگد خاطر صاحب دلی را پی کند. گاه به جایی می رسد که یه رفتار اجتماعی ما جامعه ای رو بدبینه به مسائلی می کند، ولو خلاف شرع انجام ندادیم، اما اون خلاف شأن معنیدار میشه، تو ذهن اجتماعی آثار منفی میگذارد. بود خلاصه همه اینها در یه تصمیم چنینی برای بزرگان بیشتر از دیگران حساسی. حالا افراد معمولی جامعه نه، خیلی مسائل نیست براشون، اما برای بزرگان که میخوان بزرگی کنند، میخوان سید باشن، میخوان بزرگ باشن، این مسائل جدی است و نمیتوانند در کنار اونها به سادگی نگاه کنند. خداوند فرمود با همین وضعیت جناب زکریا، با همین حال خودت، با همین طرز، با همین همسرت، ما خداوند اراده کرده است، پروردگار تو اراده کرده است که با تو چنین کنند و این یحیی را به تو مرحمت کنند. قال رب اجعل لی آیه، گفت پروردگارا ممنون، اما از تو طلب می کنم که برای من آیه ای قرار بده. خیلی زیباست، خدایا برای من یه نشانه و آیه ای قرار بده. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا. جناب زکریا، نشانه این که برای تو قرار دادیم اینه که الا تکلم الناس، تو با مردم صحبت نمی کنی سه روز، سه شبانه روز، ثلاثه ایام که میگیم همون بسیه که در یوم میگیم گاهی در مورد قیامت، سه روز نیست، ثلاثه ایام یعنی 72 ساعت. تو سه شبانه روز با کسی صحبت نمی کنی الا رمزا، مگر با رمز. میل دارید؟ نه. ما دست میدید. متشکرم. آیا میفرمایید؟ خیلی ممنون. با هم دست بگید، با رمز بگید، با سر بگید، با اشاره بگید الا رمزا. اما وذکر ربک، خوب دقت کنید اینجا رو، وذکر ربک، اما یاد کن پروردگارت را در این سه روز. اینجا یه به اصطلاح نگاه تفسیری ویژه است. بعضی از مفسران گفتن که یعنی ماجرا این است که خداوند به زکریا میگوید نشانه ای که ما برای آمدن یحیی به تو میدیم و روشنت میکنیم اینه که تو سه روز نمیتوانی صحبت کنی، یعنی زبانت بسته میشه، الکن میشی، قدرت بر تکلم نداری، هر وقت دیدی نمیتونستی حرف بزنی بدان زمان آمدن یحیی است. نه، مثل اینکه این حرف حرف درستی نیست، بلکه اینجا چیز دیگری رو شاید بتوان از آیه استفاده کرد که اون بود اخلاقیش هم من میخوام تاکید کنم خدمت دوستان. بلکه شاید مراد این است که زکریا، تو سه روز دقیقاً 72 ساعت نباید لب باز کنی، جز چون در قسمت بعدی ببینید نمیگه تو نمیتونی صحبت کنی، وذکر ربک کثیرا، بلکه باید ذکر بگی. پس میتونه صحبت کنی یا نه؟ پس زبان الکن نیست که ذکر میگه، میتونه ذکر بگد اما با مردمان صحبت نمی کند. حالا این چیه؟ احتمال دوم اینه که نه، بلکه این یه تمرین و ممارسته. استدلال دارید در ماجرای مریم هم همین رو داریم. در ماجرای حضرت مریم خطاب رسید که مریم وقتی رفتی و اینها سوال کردن، بگو انی نظرت للرحمن صوما ولن اکلم الیوم انسیا، بگو من نظر کردم، صوم دارم، روزه دارم، با کسی صحبت نمی کنم. و مگه آدم وقتی روزه داره با کسی صحبت نمی کنه؟ نه، این صوم دائره روزه و صوم گسترده تر بوده است. الان شما صومتون از خوردن، نوشیدن، مسائل جنسی و نه چیز است، اینا میگید مفطرات، مفطرات اینا. اما یه روزه‌ای داشتیم در مسیحیت، صومی داشتیم به نام صوم و صمت، روزه سکوت، روزه حرف نزدن و نگفتن. خب این روزه‌ای که ما میگیم، البته ما این صوم و صمت رو به این معنا در اسلام نداریم ها، یعنی جزء احکام شرعی اسلامی نیست، اما خب الان توضیح میدم خدمت عزیزان. ببینید صوم از مهمترین عواملی که هیچ تردیدی نفرمایید واقعا وجود انسان رو میسازد و قوت اراده در جان آدمی میدمد، بدون تردید روزه است. خود روزه از مهمترین عوامل تقویت جان انسان و توانمندی انسان در کنترل وجود است. هیچی مثل روزه این کار نمی کند. لذا خدا در باب نماز نگفت نماز بخوانید به تقوا برسید، حج برید متقی بشید. بعد فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. از روزه به تقوا می رسید. اندرون از طعام خالی دار تا در آن نور معرفت بینی. این کنترل بطن و شکم و خوردن، بالاخره بعضیا مکتب فکری داشتن که مایه این شادمی شکم است، گر به تدریج می رود چه غم است. اینا در دقیق ذهنیشون این بوده است، مگر نیست الان در دنیای ما؟ مگر در دقیق چند میلیارد رو این زمین الان شکم است مایه عیششون؟ خود این بطن و این شکم و این توانمندی روزه در کنترل بعد، یک ماه تمرین میکنیم حلال الهی را نمیخوریم که 11 ماه حرام خدا را نخوریم. دقت میفرمایید؟ یک ماه تمرین میکنیم به اراده نخوریم که اون 11 ماه دیگه بتونیم به اراده بخوریم آنچه را که باید بخوریم و آنچه را نباید بخوریم به کناری بگذاریم. این خیلی مهارت مهمی است. از اون به اصطلاح مهارت‌های شخصی و پرسونال اسکیلز و از اونایی است که واقعا این توانمندی و نیرو را در وجود انسان می‌بخشد. حالا از نکاتی که تو وجود ما خیلی مهمه در کنار بالاخره این کنترل بدن عزیزان، این کنترل زبان است. ملا کمتر نیست. اون حدیثی که از خاتم انبیا محمد مصطفی یه وقتی در سوره مؤمنون سالها پیش من این حدیث رو گفتم که نبی مکرم فرمود من وقی شر فلاس فقط وقی شر کله. اگر کسی 3 تا شر رو تو زندگی حفظ کنه از تمام شرور محفوظ و مأمون است. یک شر لقلق، دوم قبقب، سوم زبزب. لقلق، قبقب، زبزب. تعابیر هم تعابیر خاصی است که پیامبر به کار میبرن. خب زبزب همانی بود که الان گفتیم. سیدن محصولا، غرایز جنسی، شهوت. اگر کسی بتونه عبد شهوت نباشه، شهوتش در اختیارش باشه. نه اینکه امیدوید و من میدویدم. اگر در اختیارش باشد شهوتش، این انسان موفق است. دوم غبغب، شکم، همینی که گفتیم الان. اینکه انسان بتواند بداند که هر چیزی را، هر مسیری را، قانون از کجا آمده است، به کجا می رود، در اسلام از جهت اقتصادی اعمال می شه عزیزان. این مهمه این قانون. بالاخره من این اکتساب و فیما انفق، مگه میشه هر درآمدی رو، مگر میشه هر مسیر رو مصرف کرد، بدهکاری، بستانکاری، تراز، اینا همه بود درست باشه؟ نمیشه اینا رو به سادگی نگاه کرد. سوم لقلق. لقلق یعنی زبان. اون 2 تا شر با این شر کنار هم مطرح میشن در زبان پیامبر. خود این زبان و شرور زبانی عجیب است، با انسان کارها میکند. بالاخره این آفتی که ما از زبان میبینیم خیلی سنگین گاه برای ما تموم میشه. گاه میبینید ایمان یه عمر رو خدا میداند عزیزان. یک گفتار زبانی به باد میدهد. یک کلمه انسان یه جمله میگه اصلا کفر به الله العظیمه. اصلا میشه که تمام نتایج ایمان رو دارد میتند، میتوفت، از بین میبرد و به باد میدهد. خود این زبان و اثر زبان امر غریبی است که کاملا باید توجه کرد و کنترل بشه. صوم صمت یعنی زبان رو روزه گرفتن و کنترل کردن و چیزی نگفتن. خب حالا با این قسمتی که عرض کردم ببینید، در ماجرای پیامبر شنیده اید همتون که نبی مکرم اسلام وقتی میخواستند مقدمات تولد بانوی بزرگوار وجود برایشون فراهم بشه، حضرت زهرای مرضیه چه کردن؟ دستور آمد که یا رسول الله باید 40 روز از خدیجه جدا بشید، باید 40 روز برید در حرا، باید برید اونجا بمانید، نباید بیاید خونه. 40 شبانه روز پیامبر به خانه نیامد. بعد تحفه ای از سوی خداوند آمد که این هم بخورید، این رزق رو هم من عند الله، این رزق رو هم بخورید، این سیب رو هم بخورید، نیمی از اون رو هم نگه دارید بدید به شریکتون بخورد، بدید به همسرتون بخورد. بعد از 40 روز پیامبر آمدند و در به خانه رو کوبیدن، سلام میرساندن، در این بین خدیجه را سلام برسانید، بگویید معذورم، خواهم آمد، خواهم آمد. پیامبر اومدند و در رو کوبیدند و عرض به خدمتون، خدیجه با زبان شعر به پیامبر گفت میدانم که این در رو میکوبد، کسی میکوبد که جز او شایسته کوبیدن این در نیست و مقدمات حمل سیدت و نساء العالمین با این شیوه فراهم شد. چرا؟ پیامبر در اوج طهارت و پاکی، اما یه خبرهایی است، یه مقدماتی باید باشد که وجود استثنایی میخواد باشد، لذا این مقدمات فراهم میشه. و آیتک الله تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا. زکریا، زبانتو کنترل کن، 3 روز کامل 24 ساعت یک کلمه غیر ذکر الله نگو تا وجودت کاملا آماده بشه. دقت کردین؟ شاید این نگاه دوم تفسیری رو میشه رجحان داد و اینو برتری داد. لب باز نکن الا رمزا، اصلا با مردم سخنی مگو، نگو کلامی که غبار میارد، بلکه چی بگو در این سه شبانه روز؟ وذکر ربک، حرفی بزن، جمله‌ای بگو که تمام نور باشد و تمام اون حضور باشد. یاد کن پروردگارت را، ذکر الهی بگو. خب میشه از اینها خیلی چیزا استفاده کرد، یعنی بالاخره گاهی خیلی از نگفتنها و به جای اون ذکر الهی گفتن میتونه خیلی از مقدمات رو برای طهارت ها و برای خیلی از کارها ایجاد کند. یعنی دستور العمل هم میشه استفاده کرد از اینها. الا رمزن مذکر ربک کثیرا، ذکر کن فراوان در این ایام خدا را. و سبح بالعشی والابکار، و پروردگارت را تسبیح کن بالعشی والابکار. من یک کمی رو این کلمه تسبیح هم یه توضیحی بدم و ببینم سخن به کجا میرسد خدمت عزیزان. و تسبیح کن پروردگار. بعد از ذکر دستور تسبیح آمد. میدانید در معارف الهی تسبیح یه جایگاه ویژه‌ای داره، گاهی این رو تو بحث تسبیح اشاره کردیم، چون توجه دارید انسان‌ها در طول تاریخ در مورد خداوند سبحان تصورات باطلی داشتن. اینو اول بدانید، بزرگواران، عشق از معشوق اول سر زند تا با عاشق جلوه‌ای دیگر کند. و لولا انت لم ادر ما انت، همان که سید الساجدین فرمود، خدایا اگر تو نگی کی، من به جلال خودت نمیفهمم که هستی، اگر تو پرده رو کنار نزنی من در ظلمت خودم همیشه میمانم. ملوک ناو انتلم ادرم ناو انت، اون خدایی که ما تو ذهنمون میسازیم عزیزان خدا نیست، ساخته ذهن ماست. همان که صادق آل رسول گفت کل ما میستموه با اوهامکم فی عدد معانی فهو مخلوق مثلکم مردود الیکم، اون خدایی که شما تو ذهنتون میسازید مخلوق ذهنی شماست، اون خدا نیست، خالق نیست، مخلوقه. مگر ما میتوانیم؟ خدای من تو به الفاظ در نمی گنجی که لفظ قاصر و معنا به ذهن خلق عقیم، ناباروری داره ذهن ما در مورد معرفت الله. باید او برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، باید خداوند پرده رو به کنار بزنه، بگد انا الغفور الرحیم، بگد انا، بعد انسان ها آشنا بشن کم کم با السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور، آشنا بشن با صفات و جلوات خداوندی. الهی انت کما اثنیت علی نفسک، تو همونی که خودت رو می ستایی. اما انسان ها چون ندیدن حقیقت رو افسانه زدن در طول تاریخ، ادعای خداسازی کردن، کار به کجا کشید؟ در ذات خدا، به تعدد، به تشبیه. حالا این اصطلاحات رو نمیخوام برای شما بگم، ذهنتون رو خسته کنم. دوستان هستن اهل فضل، قسمت هایی میدونن در علم کلام تشبیه چیه، تجسیم چیه، مجسمه، مشبهه، معطله، اینا فرقای فکری بودن، اعتقادی بودن، اینا بوده است در طول تاریخ. خدا رو تعطیل کردن، خدا رو نزدیکترش بکن به ذهن شما. بالاخره تو صفات و خدا اینا که ما ساختیم، همین جبر و تفویض از کجا اومده؟ مگر غیر خدایی که انسان ها ساختن به ذهنشون؟ باز امام صادق در اون جمله زیباشون فرمودن، یه عده‌ای اومدن چیکار کردن؟ آمدن آقا به ذهن خودشون گفتن خدا چقدر قدرت دارد، خدا چقدر قدرت دارد، اونقدر قدرت دارد خداوند، اونقدر قدرت دارد که مگر این دستمال بدون قدرت خدا از اینجا بلند باشیم؟ پس این دستمال رو من بر نداشتم، خدا برداشته است. گفتن آقا اینو مگر میشه یک کسی بدون قدرت خدا دستش رو ماشه بره شلیک کنه؟ پس خدا شلیک کرده است. پس آقا هر چطور تو عالم هر فسق و فجوری انجام میشه، نعوذ بالله اینا همه فائدش خداست، دست حق بولی زدی بر فرق حق، بالاخره این هم کار خداست، اون هم کار خداست. امام فرمودن آقا عده‌ای آمدن قدرت خداوند رو توسعه بدند، عدالت خدا را از بین بردن. عده‌ای اومدن گفتن خدا عادل است، عادل است. اومدن عدالت خدا رو یک جانبه شناختن. نتیجه چی شد؟ گفتن خدا اونقدر عادله که دست به سیاسفید نمیزنه که یه نباد متهم به ظلم بشه. یعنی چی کار میکنه؟ اون گروه اول گفتن خدا اونقدر قدرت داره که اجازه نفس کشیدن به کسی نمیدهد. پس مکتب چی ایجاد شد؟ جبر. این گروه دوم گفتن خدا اونقدر عادله که اصلا دست به سیاسفید نمیزنه. همه کارا رو به کی واگذار کرده؟ به خودتون. شد تفویض. در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا حشر باشد ای پسر. این تصورات غلط انسان ها در مورد خداوند، اما اونهایی که معرفتشون رو اون سویی دارند از اون طرف میگیرند، گفتن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. نه چی تصوراتی که دارید؟ نه عدالت خدا قدرت خدا رو محدود میکنند، نه قدرت خداوند عدالت الهی رو محدود میکنند. اونقدر این مسئله ضروری آمد که اولیاء دین به پیشوایان دین ما معصومین علیهم السلام ائمه لازم دانستن در کنار توحید، نبوت، معاد و امامت این ویژگی رو به ما تعلیم بکنن به عنوان اصول دین. عدل عدل عدل، این اعتدال و عدل رو اومدن به ما. چقدر انسان ها در مورد خداوند، بالاخره اونهایی که تفویضی شدن کارشون به اونجا کشید که سر از اومانیست در آوردن، گفتن آقا انسان است، انسان مداری است دیگه، خدا مداری چیه، دورانش گذشته، انسان شد خدای خودش، انسان شد آقا شد همین که میرید، همین که دلش فلسفه های مختلف جان سوارت میل چی میگرد، میگرد آقا انسان باید هر کار دلش میخواد بکند، همه چیز رو بشر میتوانه تجربه کند، بعد ببینه خوبه یا بده. خب بعد اگر انسان بخواد من بخوام تجربه کنم که نه آدم کشی خوب است یا بده است، خب چند نفر بکشم که بفهمم خوب است یا بده است؟ من بخوام این سم خوردن خوبه، خب چند مرتبه میتونم من توفیق سم خوردن دارم؟ همون اول که دیگه توفیق از ما سلب میشه، توفیق جبری میاد. چه منطقی است این؟ چه حرفی است؟ چه حدیثی است؟ این خودمحوری انسان متولد از دل این فلسفه های این چنینی زایده همون تفکرات تفویضی است ها. اینا همون فکر مدرن شدی، حالا شکل مدرن دنیای امروز ما هم اینها میشه دیگه، از دلش اومانیست در میاد، لیبرالیست در میاد، اینا از دل همون تفویض هم. از اون طرف جبرش هم با چی در میاد؟ اما حرف معاویه در میاد، توتالاریست در میاد، نمیدونم چی، تمام این حرفا باز دل از اون جبر در میاد، همه این سلطه ها و قدرت ها و این سرنیزه ها از دل جبر در اومده است. باز در طول تاریخ این ناشناختن خداوند است، این که انسان ها از خودشون خداسازی کردن به صفات الهی رو. پاسخ تمام اینها در قرآن چیه؟ تسبیح. یسبح لله، سبح لله، سبح اسم ربک الاعلا. تسبیح، تنزیه. بریزید دور این حرفا رو، معرفت خدا رو از خدا بجونید. خدایی، پروردگار من، سیدی و مولای، تو خودت روشن کن منو، تو خودت نشان بده که هستی به من. خدا هم باز کند صفحه به صفحه بگوید پیامبر قل لعبادی الذین آمنوا، بگو به بندگان من که ایمان آوردن این که، بگو به اینها انی انا الغفور الرحیم، نب عبادی، خبر بده بندگان من غفور رحیمم، اما مراقب باشن سوء استفاده نکنن، و این عذابی، عذاب من هم اگر بیاد به صحنه عذاب شدید، مراقب باشن و جایگاه خودشون رو با من رعایت کنن. این میشه تسبیح. اهمیت تسبیح بعد از ذکر فرمود وذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الابکار. عشیه از زوال ظهر به بعد رو عشیه میگوین، به معنای عام، به معنای گسترده. انتهای روز رو به معنای خاص عشیه میگن. ابکار، ابتکار، مبتکر، مبتکرین، همین هایی که به کار میبریده. مبتکر به کی میگن؟ برای کسی که اولین بار کاری رو انجام میده. آغاز صبح که سرآغاز صبح هست میشه بکره. ابکار یعنی اون آغاز دست نخورده روز، انتهای اون میشه تسبیح. ذکر بلعشی و لعکار یعنی ابتداء روز، انتهای روز. این ذکر و تسبیح رو جناب زکریا ادامه بده. اما با کسی نشانه ما اینه، وقتی این سه روز رو تمرین کردی و عمل شد، اونگاه بدان تحفه الهی در دامن تو و همسرت قرار میگیرد. و توجه دارید این سنت، یعنی تولد غیر متعارف در قرآن سه جا دیده میشه. یکی در ماجرای ابراهیم است و ساره، سارا همسر ابراهیم، اسحاق. یکی در ماجرای زکریاس و یکی هم که خواهیم گفت در شبهای آینده ماجرای عیسی. سه تا تولد غیر متعارف، ما سه تا مراسم زایمان غیر متعارف در قرآن میبینیم که خداوند بازگو میکنه. خب تا اینجا در این سوره میاد، تا پایان آیه 41 و از آیه 42 و از قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمین، دیگه ماجرای بعدی و ولادت یحیی و خصوصیات یحیی رو خداوند در این سوره مطرح نمی‌کنه، چون اینجا ماجرای زکریا ماجرای فرعی بود. اینو توجه دارن دوستان اهل ادب، از مهمترین زیبایی‌ها و حلاوت‌های کار مولوی در مثنوی همین اقتباس است. یعنی ما اثر دیگه‌ای نداریم به این شیوه از قرآن گرفته باشد. سبک و اون استایل داستان گفتن مولوی مدل قرآنیه. این که شیخ بها میگوید من نمیگویم که آن عالی جناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب، مثنوی او چو قرآنی مدل، هادی بعضی و بعضی را مضل. این مدلش مدل قرآن مثنوی، یعنی یه داستان رو که وارد میشه از داستان کنیزه که مثلا سر از کجا داره وردید، اون ماجرای دیگه داره وردید، بعد اون ماجرای دیگه داره وردید، بعد برمیگه حالا میگه حالا باز برگردم داستان رو از ادامش بگم فلان اینها. این خیلی تنوع جالبیه که در دل یه ماجرای اصلی شما یه ماجرای چی دارید؟ فرعی دارید. خداوند الان داره حکایت عیسی میگوید در اینجا، اما لابلای این حکایت مریم و عیسی یه تذکری به زکریا، یه تنوع جالبی ایجاد شد. بعض از نکات اخلاقی اجتماعی حالا باز میگردد مجدد به ماجرای مریم و خصوصیات مریم که انشاءالله باید فردا شب خدمت عزیزان ادامه آیات رو بررسی کنیم. خداوند سبحان توفیق فهم فزونتر کلامش رو به هممون عنایت بفرماید.